ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. جایزه نویسنده دلیر از انجمن جهانی قلم به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران تعلق گرفت. محمد جواد ظریف در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تحولات منطقه پرداخت. بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران به بیش از 4000 تومان رسید. درود شنوندگان گرامی. انجمن جهانی قلم مستقر در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد جایزه سالانه خود موسوم به نویسنده دلیر را به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران که به تازگی پس از 10 سال زندان آزاد شد اهدا می کند. این جایزه مشترکاً به مهوش ثابت و مایکل لانگلی شاعر ایرلندی تعلق گرفته است. مایکل لانگلی روز گذشته در مراسمی که در کتابخانه بریتانیا برپا شد خانم ثابت را شاعری قنایی توصیف کرد که به گفته او زیبایی جهان را می سراید و زندانی کردنش معصیت علیه نور بوده است. مهوش ثابت یکی از 7 تنی که جامعه بهایان ایران را اداره می کرد ماه گذشته پس از تحمل 10 سال حبس آزاد گردید. مقامات قضایی جمهوری اسلامی جرم خانم ثابت و بازداشت شدگان دیگر را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل توصیف کرده بودند، اما به گفته جامعه جهانی بهایی تنها جرم این 7 تن باور به دین بهایی بوده است. مجلس شورای اسلامی صبح امروز نشستی غیرعلنی برگزار کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس در آغاز علنی شدن جلسه گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی گزارشی از تحولات منطقه ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی بدون اشاره به جزئیات گفت که در آن جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نظرات خود را مطرح کردند. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، از جمله موضع ایالات متحده در رابطه با توافق هسته‌ای، روز سه‌شنبه نیز هیئت نظارت بر برجام در ایران تشکیل جلسه داد. نتایج جلسه اعلام نشده است. از سوی دیگر در پی گمانه‌زنی رسانه‌ها مبنی بر قرار گرفتن احتمالی نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند تهران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. قیمت دلار این روزها در بازار ارز آزاد تهران در حال نوسان است و با نرخ بالای 4000 تومان خرید و فروش می‌شود. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا عوامل مؤثر بر بازار ارز تهران را چنین تشریح می‌کند.
قیمت دلار اوایل دهه 1390 یک بار رسید به بالای 4000 تومان و بعد کاهش پیدا کرد به 3500 تومان که کم و بیش این وضع دوام آورد تا نیمه سال گذشته و بعد دوباره دلار قیمتش بالا رفت، اول با شیب ملایم که به تازگی تندتر شده با عبور دوباره از مرز 4000 تومان. افزایش اخیر از چند عامل مقطعی سرچشمه میگیره که مهمترین اون تنش‌های شدیدی هست بر سر آینده برجام و شبه تجدید احتمالی محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران. این یک عامل مهم روانی هست و می‌دونیم که عوامل روانی تأثیر زیادی داره بر نوسان ارز. از عوامل دیگری هم در محافل اقتصادی تهران نام برده میشه، از جمله کاهش نرخ سود بانکی که باعث شده بخشی از پسنداز کنندگان از بازار پول برن به طرف بازار ارز، به خصوص از این نظر که بازار سهام هم وضع چندان درخشانی نداره، بازار مسکن هم که تکلیفش روشنه. چند عامل مقطعی دیگر هم هست، از جمله این که در کردستان عراق با توجه به تنشی که پیش آمده بانک ها و صرافی ها تلاش میکنن بخشی از نیازهای ارزی خودشون رو از بازار ارز ایران تأمین بکنن و همین تقاضای ارز رو در کشور بالا برده. همه اینها همونطور که عرض کردم جنبه مقطعی داره. عامل اصلی و بنیادی چیز دیگری هست و برای درک نوسان‌های شدید ارزی در ایران بیش از هر چیز باید بر همین عامل اصلی بنیادی تأکید کرد.
راجع به عامل اصلی نوسان بازار ارز صحبت کردین، این عامل دارای چه مشخصاتیه؟
پول یک کشور منعکس کننده اوضاع اقتصادی اون کشور هست. مهمترین عامل اقتصادی تأثیرگذار بر نرخ برابری یک پول ملی نرخ تورم است. طی 4 سال گذشته میانگین نرخ تورم سالانه در منطقه دلار حدود 1% بوده و در همون مدت این شاخص برای ایران 11% بود. با توجه به این تفاوت ریال باید به صورت تدریجی در برابر دلار آمریکا تضعیف میشد و چون مقام‌های پولی جمهوری اسلامی با تزریق انبوه دلار در بازار جلوی تضعیف تدریجی ریال رو میگیرند، فنر ارز هر وقت فرصت به دست بیاره رها میشه و قیمتش واقعی میشه، یعنی جهش پیدا میکنه.
چرا مقام‌های پولی ایران جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرن؟
چون که میترسن با اوجگیری باز هم بیشتر نرخ ارز مهار تورم هم از دست بره و به همین علت با تزریق میلیاردها دلار در بازار جلوی این کار رو میگیرن. پرسش این است که دولت تا کی میتونه این همه ارز به بازار تزریق کنه؟
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس. یک نماینده مجلس کره جنوبی امروز از سرقت مقدار قابل توجه اطلاعات نظامی محرمانه متعلق به سئول و آمریکا توسط هکرهایی از کره شمالی صحبت کرده است. شیرین فامیلی.
خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده حزب دموکرات کره جنوبی روز چهارشنبه 19 مهر گزارش داده که هکرهای کره شمالی در سپتامبر سال 2016 با نفوذ به یک بانک اطلاعاتی طرح‌های محرمانه نظامی را به سرقت بردند. در این گزارش از جمله به طرح عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای معدوم کردن رهبر کره شمالی اشاره شده است. خبر سرقت اطلاعات محرمانه از کره جنوبی در حالی منتشر می شود که در 3 ماهه اخیر تنش لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی هفته به هفته افزایش یافته و کار را به جایی رسانده که مقامات بلندپایه در دیگر کشورها هم در مورد پیامد این تنش چند بار هشدار دادند. به گفته یه نماینده یه مجلس در کره جنوبی، اطلاعات مذکور از مرکز داده‌های دفاعی این کشور به سرقت رفته و حجم این اطلاعات 235 گیگابایت بوده است. در مقابل پیونگیانگ در رسانه‌های دولتی کره شمالی از زیر هر گونه مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرده و همسایه جنوبی خود را به انتشار ادعاهای جعلی و ساختگی متهم کرده است. به گفته یه نماینده یه حزب دموکرات کره جنوبی هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعی در دست نیست، اما انتظار می رود که لو رفتن این اطلاعات به ارتش کره جنوبی لطمه بزند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به انتشار این گزارش در رسانه‌ها واکنش نشان داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی پنتاگون می‌گوید به امنیت و ایمنی طرح‌های عملیاتی خود و توانایی‌مان در پاسخ به هر تهدیدی از طرف کره شمالی اطمینان داریم. در اغلب فهرست‌های موجود از هکرهای دولتی همواره نام هکرهای کره شمالی در کنار هکرهای روسیه و چین و سپس ایران دیده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری نیز یک مقام سازمان ملل اعلام کرد کارشناسان سازمان ملل متحد که روی پرونده نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط کره شمالی تحقیق می‌کنند، هدف حمله سایبری قرار گرفتند. در آن زمان کشور یا سازمان مشخصی به عنوان مسئول این حملات معرفی نشد، اما انتشار گزارش‌ها در این باره همزمان با محکومیت آخرین آزمایش موشکی کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده بود. معاون هیئت کره شمالی در سازمان ملل متحد اتهام‌ها علیه پیونگیانگ را در این رابطه خنده‌دار توصیف کرده است.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش میداد 69مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت شب گذشته طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان گشایش یافت. در این نمایشگاه که از امروز فعالیت خود را آغاز کرده 7150 ناشر از بیش از 100 کشور از جمله ایران شرکت دارند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
69 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه شاعر معروف آلمان گوته، آغاز به کار می کند و همزمان ناشران بین المللی هم هزاران عنوان کتاب چاپی و دیجیتال خود را برای فروش و بازاریابی عرضه می دارند. این نمایشگاه شبانگاه سه‌شنبه مشترکاً به وسیله امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گشایش یافت. مکرون در سخنانی با اشاره به ضرورت وحدت و یکپارچگی اروپا، ادبیات را بهترین سلاح علیه کسانی قلمداد کرد که در تلاشند از طریق ایجاد دیوار میان ملت‌ها بذر تعصب و خشکمغزی بپراکنند. رئیس جمهور فرانسه که سخنانش نیم ساعت به درازا کشید، فرهنگ را عامل پیوند ملت‌ها دانست. امانوئل مکرون به این خاطر به مراسم گشایش نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دعوت شده بود که کشورش امسال به عنوان میهمان ویژه این رویداد بزرگ فرهنگی برگزیده شده. به دلیل همین جایگاه 270 ناشر همراه با 180 نویسنده فرانسوی هم به نمایشگاه فرانکفورت که از روز چهارشنبه فعالیت 5 روزه خود را آغاز کرده دعوت شدند. به نمایشگاه امسال 7150 ناشر از 106 کشور دنیا راه یافته که یکی از آنها ایران است. طی 3 دهه اخیر به دنبال یک محرومیت 10 ساله جمهوری اسلامی ایران از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه جهانی گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. در این میان 3 سالی است که جمهوری اسلامی ایران 2 غرفه بزرگ برای ارائه کتاب‌های بزرگسالان و کودکان و نوجوانان در نمایشگاه فرانکفورت راه اندازی کرده که در آنها ناشران دولتی و مستقل حضور دارند. جلال رستمی، مدیر انتشاراتی حافظ و گوته در شهر بن آلمان که همساله در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می کند، درباره حضور ناشران ایرانی در این غرفه ملی ایران اینطور به رادیو فردا گفته.
در مجموع 19 ناشر شرکت میکنن، 16 ناشر در حوزه نشر کتابهای بزرگسالان و 3 ناشر در حوزه نشر کتابهای کودک و نوجوانان هست. از این ناشران من تا اونجایی که میشناسم فرهنگ معاصر، سالس، مروارید، هرمز، پیدایش، ایرانشناسی، هنر گویا و امیرکبیر و تعداد دیگری هستند که در این غرفه ملی جمهوری اسلامی شرکت میکنن. در این رابطه من با بگم که در تمام این گزارش‌هایی که از ایران شما پیگیری می‌کنید هیچ گونه حرفی از امضای حق مؤلف نیست، هیچ گونه حرفی از چاپ آزاد کتاب و حذف سانسور نیست، هیچ گونه اثری از این بحث‌ها نیست در این برنامه‌ریزی طولانی و مفصلی که جمهوری اسلامی برای نشر انجام داده. من معتقدم جمهوری اسلامی با راه اندازی این تبلیغات در حقیقت می‌خواد نشان بده که ناشران، نویسندگان، کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه کلیت فرهنگی ایران رو به نمایش میگذاره و اون بخش حذف شده، اون بخش سرکوب شده، اون بخشی که اجازه سخن نداره، اجازه چاپ کتاب نداره، اونا اصلا مطرح نیست.
69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از روز چهارشنبه تا جمعه به مدت 3 روز میزبان واسطه ها و خریداران بین المللی کتاب و کارشناسان صنعت نشر است و روزهای شنبه و یک شنبه نیز درهای خود را به روی دیدار کنندگان باز می کند. این نمایشگاه 5 روزه شامگاه یکشنبه با اهدای جایزه 25,000 یورویی اتحادیه ناشران آلمان به یک نویسنده به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. خلاصه خبرها 15:30 ایران.